با شما که در کنار ما هستید و شنونده برنامه چرتکه شبکه رادیویی تهران، برنامه‌ای که برای خود شماست و همراهی شما به حال ما رو هم خوش میکنه که به هر حال در کنار هم هستیم، همدیگر درک میکنیم، شرایط هرچند هم که سخته باز دست در دست هم داریم و به سمت جلو میریم. خدا رو شکر که در اتفاق نمیمونیم، به هر حال حرکت میکنیم و به سمت جلو میریم و این حرکت خودش میتونه روزهای بهتری رو برای ما انشالله برمغان بیاره. نگران شرایط حال و اکنون نباشیم و برای آینده هم همینطور انشالله که خداوند بزرگه و با توجه به همتی که تک تک ماها داریم برای اتفاقهای روزمره و زندگیمون، خداوند هم یاریگری خواهد کرد و حال بهتری رو تجربه میکنیم. در برنامه امروز درباره اقتصاد مالی و چالش‌های کسب و کارهای آسیب دیده در شرایط رکود صحبت میکنیم. از شما هم پرسیدم شما چه پیشنهادی دارید برای ترمیم کسب و کارها در شرایط رکود. 30094 برای شماست و 2265-2465 که از این طریق میتونیم صدای گرم شما رو بشنویم و در خدمتون باشیم. آقای دکتر حمید آذرمند، کارشناس مالی و فناوری مالی هم همراه ما هستند. ایشون مدیر سابق تأمین مالی زنجیره تأمین بانک مرکزی هستند. آقای دکتر، پیام‌های کوتاهی که من می‌بینم نه اینکه ناامیدانه باشه، اما نگرانند برای معیشت خودشون که به حق هم هست. منم همینطورم، هیچ فرقی نمی‌کنه و همراه هم با عزیزان شنونده. گفتن که هر کاری میکنیم دخل و خرج با هم نمیخونه. یعنی مثلا قبل از این شرایط رکود یا همین اتفاقی که حالا یک ماهی است تحت تاثیر قرار داده و مخصوص شاید حالا 10-12 روزه که بیشتر اذیتمون کرده، بحث اینه که ما هی میایم یه اتفاقی رو برسونیم برای پسنداز، نمیشه. باز برمیگردیم به نقطه صفر و فقط میتونیم از عهده اتفاقات روزمره و ماهیانمون بر بیاییم. خب اینجا یک سوالی هم پیش میاد که ما چی کار باید بکنیم که درگیر یه همچین اتفاقی نشیم، یعنی دغدغه معیشت در زندگی نداشته باشیم که اگر داشته باشیم کل زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میده و اصلا زندگی برامون معنای زندگی نداره. فقط زنده ایم برای اینکه بدویم و شاید برای صاحبخانه، برای وام، برای اجاره مغازه یا برای هزینه های کسب و کاری که داریم در واقع هزینه بکنیم، اما اتفاقی برای خودمون رقم نخوره. چی کار باید بکنیم واقعا که حال بهتری رو تجربه کنیم در دنیایی که حالا داریم تجربهش میکنیم؟
یه واقعیت رو به هر حال همه ما باید بپذیریم، یعنی این خیلی در واقع ناظر بر اتفاقات حالا اخیر هم نیستش، یعنی به هر حال یک روند کلیست که ما ناگزیر باید با اون کنار بیاییم. این که ما در واقع ما تصور بکنیم میشه مانند دهه های گذشته، مثل زمانی که خب کشور درآمدهای بسیار وافر نفتی داشت و به حال به طرق مختلف این درآمدها در اقتصاد توزیع میشد، خب در خانوار یک فرد شاغل بود یا نهایتاً حالا دو فرد در واقع شاغل بود و کل خانوار در واقع از محل درآمد اون یک فرد و اون فرد هم در واقع اشتغال به یک کار مشخص داشت ارتزاق میکردن. خب به هر حال این امکان شاید دیگه در واقع وجود نداشته باشه، یعنی الان ما مواجه هستیم با شرایطی که چند کار رو حتما باید انجام بدیم. اولا خب میدونیم ما نرخ مشارکت ایران، یعنی جمعیت در واقع فعال نسبت به کل جمعیت در سن کار، یکی از پایین ترین نرخ‌های مشارکت در جهانه. خب جمعیت غیر فعال ما نسبت به خیلی از کشورها خب به طور غیر عادی زیادن، یعنی افرادی که تمایل به کار در واقع ندارن. خب به هر حال این واقعیت رو باید بپذیریم،
یعنی
که
یعنی حرفه دارند اما نمیخوان کار کنن،
نمیخوان اصلا، نه نمیخوان وارد بازار کار بشن، حالا یا مثلا فرض بکنید خانه دار هستن، یعنی در شرایط تحصیل هستن،
نمیخوان
اصلا وارد بازار کار بشن، فارغ از اینکه اصلا اون فرد ممکن مهارت هم داشته باشه
اما درآمدی رو داره باشه.
خانوار درآمد داره، خب از محل حالا یا درآمد ناشی از کار خودش که یک فرد در واقع شاغل هست یا درآمدهای در واقع غیر کاری، حالا پسندازی دارن یا سرمایه گذاری جایی انجام دادن. نکته این هستش که ما ناچاریم در واقع همه ظرفیت کاری خانوار رو به کار بگیریم، یعنی هر کسی که در واقع امکان و در شرایط به اصطلاح ورود به بازار کار هست، باید این مهارت رو در خودش ایجاد بکنه و وارد بازار کار بشه. یه نکته است. نکته بعدی در واقع بحث هزینه هاست. ممکنه حالا برخی از شنوندگان ما در واقع خورده بگیرن، بگن که خب مگر ما کل سواد هزینه‌مون چقدر هست که حالا بخوایم اینجا هم صرفه‌جویی بکنیم. من این رو با اطمینان دارم میگم، امکان این که ما در واقع مدیریت هزینه بهتر داشته باشیم رو همه ما داریم. یعنی همه ما اگر هزینه های خودمون رو دسته‌بندی کنیم، تحلیل کنیم، بررسی کنیم، میتونیم اون رو مدیریت بکنیم. من چند تا مثال میزنم. خب خیلی از ما عادت داریم سر راه که در واقع میریم منزل، خب میریم خرید هم انجام میدیم و میریم. خب شما همین الان کافیه بررسی بکنید امکان این که از این بازارگاه های به اصطلاح مجازی متعددی که وجود دارن، امکان این که کالای با تخفیف بخریم کاملا وجود داره. شما وقتی وارد خیلی از این بازارگاه ها میشید که مجوز هم دارن، کاملا رسمی هم فعالیت میکنن، گسترده هم فعالیت میکنن، میبینید پیشنهادهایی رو میذاره که کالای با تخفیف میفروشن. خب ممکنه در واقع ما ابتدا برامون خیلی ملموس نباشه که این طور بخوایم خرید بکنیم، ولی بعد از یه مدت عادت میکنیم. یا خیلی از فروشگاه ها، خیلی از مراکز خریدی که در یک زمان مشخصی در واقع خب یا حراج برگزار میکنن، کالا رو با تخفیف در واقع به فروش میرسونن، در رویدادهای مختلفی که در واقع کالای با تخفیف عرضه میکنن. خب پس ما میتونیم به اصطلاح با یک مدیریت در واقع هزینه ها از این ظرفیت استفاده بکنیم و بخشی از هزینه هامون رو مدیریت بکنیم. یا به عنوان مثال خب مثلا صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ما هنوز هم خب داریم میبینیم افرادی که خودرو دارن تک سرنشین تردد میکنن. خب بالاخره خودرو استهلاک داره، مصرف انرژی داره. ما خیلی از الگوهای رفتاریمون رو هنوز هم در واقع میتونیم به گونه ای تغییر بدیم که هزینه های مازاد رو در واقع صرفه جویی بکنیم.
خب مستلزم یه سری زیرساخت ها هم هست آقای دکتر.
بخشی از این مستلزم در واقع زیرساخته، بخشی برمیگرده به الگوی در واقع رفتاری ما. ممکنه فرمایش شما این باشه که خب بعد حمل و نقل عمومی باشد که ما از خودروی شخصی استفاده نکنیم،
از محل کار به منزل به راحتی
تو خیلی از شهرها به اصطلاح کوچک، حالا شاید تو تهران که شهر بزرگی است و ترافیک داره و شهر مثلا شیبدار هست، خیابون‌های اون نشه از دوچرخه استفاده کرد، ولی در اغلب شهرهای کشور، در شهرهای کوچک به راحتی میشه مثلا از وسیله حمل و نقل مثلا مانند دوچرخه استفاده کرد. در واقع ما شما تو شهرستان‌های کوچیک هم که برید مشابه تهران، همه ترجیح میدن که با ماشین شخصیشون حتی مسافت‌های خیلی کوتاه رو تردد بکنن.
چون یه عادت بد،
این به الگوی رفتاری ما برمیگرده، به سیاست‌های بازار انرژی برمیگرده. تو خیلی از حتی شهرهای بزرگ، حالا به ویژه به طور خاص در کشورهای اروپایی اگر شما ببینید، خب میدونید یک فرد با کت و شلوار رسمی به اصطلاح اداری یا محل کار خودش با دوچرخه داره تردد میکنه. خب خیلی ما این عادت‌ها رو نداریم و خیلی ضرورتی برای اون تا حالا ندیدیم. میشه این کار رو انجام داد، میشه جلوی اتلاف انرژی رو تا حدودی گرفت، میشه خرید ارزان انجام داد، میشه در واقع از
منظورتون اینه که سبک زندگیمون رو
کمی باید تغییر بدیم. نکته اول من این بود که مهارتمون رو افزایش بدیم،
بله،
از ظرفیت نیروی کار خانواده به طور کامل استفاده بکنیم. نکته دوم من این بود که تا جایی که میتونیم مخارجمون رو و الگوی در واقع مصرف خودمون رو اصلاح بکنیم و به گونه ای در واقع رفتار بکنیم که مدیریت بهتری روی مخارجمون بتونیم اعمال بکنیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. گفتن که 921-28-63 تورم رو دربارش صحبت کردن که چرا حقوق اندکی اضافه میشه ولی تورم میدوه، کاریش نمیشه. یعنی این چراییش رو من هم نمیتونم، آقای دکتر شما هم میگم پاسخی براش نداشته باشید در این زمینه که حالا بالاخره جامعه به این سمت و سو رفته.
بله،
اما میشه راهکار داشت که حالا یه جورایی معقول تر زندگی بکنه.
دقیقا همینطوره. ببینید تورم یک مسئله اقتصاد کلانه، یعنی مسئله به اصطلاح مسئله نیست که خانوار بتونه براش تدبیر بکنه. خب تورم یه مسئله اقتصاد کلانه، وقتی اقتصاد ناترازی وجود داره، کسری بودجه وجود داره، خب به هر حال آثار اون به شکلی تورم مزمن خودش رو در واقع نشون میده. خب طبیعتاً اولین وظیفه در واقع هر دولتی این هستش که بتونه این تورم رو در واقع کنترل بکنه. خب این الزام توسعه اقتصادی هم هست. منتها خانوار اینجا چه کار در واقع میتونه بکنه؟ خب اینجا توصیه هایی رو میشه به خانوار داشت برای اینکه بتونه خودش رو در به اصطلاح مواجهه با شرایط تورمی تا حدودی در واقع در حاشیه امن قرار بده. خب خانوارها تا حدود اینها رو بلدن، اینکه ما دارایی خودمون رو در واقع به نوعی مسئول از تورم بکنیم. خب سرمایه گذاری های مناسب انجام بدیم. من چند موضوع رو ابتدا عرض کردم، اینکه مثلا فرض بکنید از اوراق بدهی مثلا بازار سرمایه استفاده بکنیم، سرمایه گذاری کنیم، و مثلا گواهی سپرده طلا بخریم یا در صندوق های تخصصی که وجود داره سرمایه گذاری بکنیم، اگر البته پس اندازی داشته باشیم. خب اینها روش هایی هست که ما رو در برابر در واقع کاهش مستمر ارزش پول ملی میتونه به نوعی در واقع سیانت بکنه و ما رو در حاشیه امن قرار بده. این یه نکته. نکته بعد هم ببینید، به نوعی کسب و کارها میتونن سوار بر تورم باشن. یعنی اگر در واقع خب یه کسب و کاری اگر مدیریت مناسبی در مدیریت موجودی انبار خودش داشته باشه، در مدیریت جریان نقدی خودش داشته باشه، از ابزارهای مالی به موقع و به جا و به درستی استفاده بکنه، عملا میتونه خودش رو در برابر نوسانات قیمت و در برابر تورم میتونه در واقع به نوعی محافظت بکنه. که خب این طبیعتا به اندکی خب دانش مالی نیاز هست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای کاوه پاکانزاده از پرند. سپاس از شما آقای احمدرضا میر عزیز، سپاسگزارم از محبت شما که مثل همیشه در کنار ما هستید. و 912-17-98 و همه عزیزانی که به نوعی همراه ما هستند و پیام کوتاه ارسال کردند. اما بپردازیم به موضوعی که اشاره کردید در اول، نقش فناوری های مالی یا همون فینتک ها در بهبود وضعیت مالی و کاهش هزینه های کسب و کار چی میتونه باشه؟
ببینید من یه مثال در واقع میخوام بزنم، این خیلی میتونه برای اینکه حالا یه مقدار ذهن ما رو نسبت به موضوع روشن بکنه میتونه کمک بکنه. ببینید کشورهای کمتر توسعه یافته، حالا مشخصا بگیم به عنوان مثال کشورهای آفریقایی، خب اینها با شرایط مواجه بودن که اگر میخواستن به سمت توسعه ابزارها و نهادهای مالی خودشون به سبک کشورهای توسعه یافته برن، خب یک زمان خیلی طولانی رو در واقع باید سپری میکردن. خیلی جالبه بدونیم که بسیاری از کشورهای در واقع آفریقایی، حالا اگر مثال بخوایم بزنیم مثلا نیجریه، مثلا فرض بکنید آفریقای جنوبی و امثال اینها با سرعت به سمت توسعه در واقع فناوری های مالی رفتن، سرمایه گذاری های گسترده‌ای تو این زمینه انجام دادن. به چه معنی؟ به این معنی که اگر فرض بفرمایید اونجا بانک های بزرگ فراگیر وجود نداره که بتونن بیان فعالیت ها، کسب و کارها و خانوار رو با ابزارها و نهادهای در واقع مالی خودشون پوشش بدن، با همین فناوری های مالی، با این برنامه های کاربردی که افراد روی تلفن همراه خودشون دارن، عملا الان تو این کشورها بسیاری از خدمات مثل وام گرفتن، مثل سرمایه گذاری کردن، مثل خدمات بیمه، مثل انتقال در واقع وجوه و نظایر اون داره به صورت در واقع از زیر ساختای فناوری اطلاعات داره استفاده میشه و در قالب این اپ‌ها یا برنامه‌های کاربردی در واقع این خدمات داره ارائه میشه. ما این سرعت به کارگیری فناوری‌های مالی رو در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم میبینیم، این کاملا در واقع مشهوده. خب یک درسی برای ما داره توی در واقع کشور ما، که خب ما اگرچه خب بازار سرمایه‌مون بازار در واقع توسعه یافته است، بازار بزرگی است، نظام بانکی ما هم به لحاظ ابزارها و نهادها خب توسعه یافته تلقی میشه و در واقع زیر ساختای مناسبی داره، اما توسعه فناوری‌های مالی و استفاده از زیرساخت‌های در واقع فناوری برای خدمات مالی توی کشور میتونه باعث بشه که اون چه که ما بهش میگیم فراگیری مالی یا شمول مالی با سرعت اتفاق بیفته. یعنی اگر در واقع سیاستگزار کمی فضای کار در واقع این فناوران مالی رو مساعدتر بکنه، تسهیل بکنه در واقع فضای کسب و کار اینها رو، و در واقع خانوارها هم برن برن به سمت استفاده از این نوع فناوری ها، خب این اتفاق خواهد افتاد که افراد برای اینکه بتونن پس انداز بکنن، برای اینکه بتونن سرمایه گذاری بکنن، برای اینکه بتونن وجوهی رو مبادله بکنن، خدمات مالی انجام بدن، از خدمات بیمه استفاده بکنن، به راحتی از طریق همون تلفن همراه خودشون یا مثلا یه لپتاپی که در اختیار دارن به راحتی بتونن از این خدمات و از این امکانات استفاده بکنن. خب ابزارهای فناوری مالی امروز تو دنیا خیلی توسعه پیدا کرده، خیلی پیچیده تر شده. شما میبینید الان خیلی از پیام رسان‌ها در دنیا یا بسیاری از این بازارگاه‌ها در دنیا در کنار در واقع اون خدمات اصلی خودشون عملاً دارن خدمات مالی هم ارائه میکنن.
بله.
خب این میتونه خیلی کمک بکنه که افراد عادی، خانوارها بتونن از ظرفیت در واقع نظام مالی خیلی بیشتر از گذشته و خیلی کم هزینه تر از گذشته بهره برداری بکنن.
این سوال پیش میاد که این ابزارهای مالی که میفرمایید که ابزارهای نوینی هم هست در جامعه کنونی ما، چقدر میتونه به جریان نقدینگی در کسب و کارها کمک کنه؟
ببینید حتما کمک میکنه. شما فرض بفهمید یه روش سنتی که خب قبلا به عنوان مثال خب یک بنگاه، یک فروشگاه اگر میخواست جریان نقدی خودش رو مدیریت بکنه، کل حسابش نزد یک بانک بود، یا اگر میخواست در واقع کالایی رو بخره برای فروش، بعد تسهیلات از بانک میگرفت، کالا رو خریداری میکرد و در واقع اون رو در معرض فروش قرار میداد.
بله.
خب امروز شما میبینید بسیاری از حتی فروشگاه‌های فیزیکی و متعارف ما یک پلتفرم یا یک زیرساخت در واقع فروش مجازی هم دارن.
بله.
یا بسیاری از فروشگاه‌هایی که اساساً به صورت در واقع فروش مجازی شکل گرفته.
بله.
خب شما امکان خرید اعتباری رو الان به برکت در واقع این توسعه فناوری‌های مالی از اغلب این فروشگاه‌ها دارید. خب یک ساختار و یک زنجیره‌ای در واقع از گردش مالی الان ایجاد شده که شما به راحتی میتونید از طریق این اپلیکیشن هایی که وجود داره یا امکاناتی که این بازارگاه ها در اختیار شما میذارن خرید اعتباری انجام بدید، قسطی در واقع پرداخت بکنید، یا حتی ضمن اینکه قسطی میخرید از تخفیف هم برخوردار بشید، اون طرف هم در واقع اون فروشگاه زنجیره‌ای یا زنجیره تأمین در واقع اون کالا بتونه از این ابزارها استفاده بکنه و این گردش مالی از به در واقع زیر ساخت فناوری های مالی به گردش در بیاد. خب این به نوعی یک تغییراتی رو در واقع در زیست بوم مالی داره نشون میده که امکان استفاده از طیف گسترده ای از ابزارهای مالی امروزه به برکت در واقع فناوری اطلاعات و سایر فناوری ها داره فراهم میشه. خب چقدر ما سریعتر خودمون رو تطبیق بدیم، حالا یا ما خانواری هستیم که مصرف کننده ایم یا تولید کننده هستیم یا در واقع فروشنده ای هستیم، حتی کسب و کار خرد، هر چقدر ما سریعتر و بهتر بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم در واقع با این پویایی و با این تغییرات در واقع فناوری، از مزایای اون در واقع میتونیم بیشتر و بهتر برخوردار
بشیم. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر آذرمند، همراه ما باشید و می‌خوایم بشنویم از نکات مالی روزمره.
با مرور نکات مالی ساده قفل مشکلات مالیتان را باز کنید با کلید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب معذرت شنوندگان عزیز، دکتر مجتبی عرفخانی هستم، میانجیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. یکی از مواردی که بسیار لازم و ضروری هست که شهروندان محترم به آن دقت و توجه کافی داشته باشند و در خصوص قراردادی که میخوان منعقد کنند و قبل از امضای قرارداد باید چندین مورد رو در نظر داشته باشند و استلام‌های مربوطه رو به عمل بیاورند، این که خب قبل از اینکه قرارداد رو امضا کنند باید شناسه یکتای ملک رو در سامانه مربوطه استعلام بکنن که آیا ملک بازداشتی داره یا نه، یا رهنی هست یا نه، و وضعیت ملک رو نیز بررسی بکنن و استعلام بکنن که آیا مثلا ملکی که میخوان معامله بکنن ملک اوقافی داره یا نه، یا ملک آزاد هست که به اصطلاح حقوقی بهش میگن ملک ترگ هست. ضمن باید شناسه جغرافیایی ملک رو در سایت مربوطه استلام بکنن که مثلا ملکی که بنگاه املاک به شخص نشون داده آیا با مشخصات سند مطابقت داره یا نه. شهروندان باید مشخصات مالک رو نیز استلام بکنن که آیا این شخصی که به عنوان مالک میخواد معامله انجام بده آیا ممنوع معامله هست یا نه، و در پایان معامله رو امضا بکنند. بسیار ممنونم از حسن استماعتون. بدرود، خدا نگهدار.
درود بر شما، اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهرانه و همراهیم با جناب آقای دکتر حمید آذرمند، کارشناس مالی و فناوری مالی، همینطور مدیر سابق تأمین مالی زنجیره تأمین بانک مرکزی. راجع به فینتک ها صحبت کردیم در چند دقیقه قبل و اینکه ابزارهای نوین میتونن در بهبود مدیریت کسب و کارها در جریان نقدینگی بسیار مؤثر باشند. حالا این سوال هم پیش میاد آقای دکتر آذرمند که آیا استفاده از فینتک ها فقط برای استارتاپ هاست یا اینکه نه، کسب و کارهای سنتی هم میتونند از این ابزارها بهره مند بشن؟
سوال خوبی است. ببینید، وقتی ما راجع به فناوری مالی صحبت میکنیم به هیچ عنوان منظورمون این نیست که چه مصرف کنندگان و چه در واقع تأمین کنندگان به اصطلاح کالا، خدمات، محصول صرفا باید یه قشر خاصی باشن، استارتاپ هایی باشن که به اصطلاح ورود به این حوزه میکنن، یا صرفا اقشاری که تحصیلات در واقع بالای دانشگاهی دارن. خیلی قطعا اینطور نیست. من به نظرم فناوری مالی اتفاقا برای این داره توسعه پیدا میکنه که زیرساخت و ابزار رو برای عموم مردم فراهم بکنه. حتی امروز پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها با یک آموزش خیلی ساده امروز میتونن در واقع از همین ظرفیت‌ها استفاده بکنن، سفارش خرید کالا بدن در واقع رو گوشی خودشون، یا برخی کارهای ساده در واقع بانکی خودشون رو با همین در واقع برنامه‌ها انجام بدن. لذا محدودیتی وجود نداره. این رو هم من اضافه بکنم، الان خیلی از این زیرساخت‌های در واقع تجارت الکترونیک یا فناوری‌های مالی داره شکل می‌گیره که عملاً اینها خودشون تأمین کننده کالا و خدمت نیستن، بلکه یک حلقه واسط هستن.
بله.
خیلی از کسب و کارهای سنتی در واقع میان از زیرساخت و از در واقع بستری که این پلتفرم ها ایجاد کردن استفاده میکنن و کالا و خدمت سنتی خودشون رو در یک شکل جدید و بر بستر در واقع فناوری عرضه میکنن. نمونه های خیلی زیادی رو داریم، در واقع بازارگاه هایی که در واقع اونجا شما ورود میکنید ببینید یک غرفه ای در واقع به صورت مجازی شکل دادن که تأمین کننده اون همون کسب و کار سنتی است، ولی شکل عرضه خدمات خب اومده و از این فناوری داره استفاده میکنه. حتما ما نگاه مثبتی در واقع به این موضوع داشته باشیم و سعی بکنیم که در واقع خودمون رو با این تغییرات سازگار بکنیم و در واقع خودمون رو وفق بدیم،
از دنیای مدرن دور نشیم، بیشتر بهش نزدیک بشیم تا حال بهتری داشته باشیم. در آینده نزدیک کدام مدل‌های تأمین مالی در ایران بیشتر ظرفیت رشد و پایداری خواهند داشت؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید به جنبندی هم برسیم.
من تصورم این هستش که خب به هر حال ابزارهای بانکی همچنان سهم خودشون رو دارن و در آینده هم خواهند داشت. ابزارهای بازار سرمایه رشد خیلی خوبی داشتن ولی الان در واقع به اوج خودش رسیده. من دنیای مالی آینده رو در واقع دنیای فینتک ها و فناوری های مالی میبینم که همونطور که دنیا با سرعت به این سمت رفته و ما هم شروع خوبی داشتیم، من فکر میکنم در آینده هم اینها توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.
بسیار عالی، جنبندی از گفتار شما بشنویم راجع به موضوعی که حالا امروز مطرح شد، اقتصاد مالی و چالش های کسب و کارهای آسیب دیده در شرایط رکود. خیلی جای بحث داره اما زمان برنامه ما محدوده و فقط اشاره کردیم به یک چند نکته ای که میتونه کارآمد باشه در زندگی افراد. به یک جنبندی هم برسیم.
خیلی خلاصه من بخوام عرض بکنم، ما در شرایط عادی این موضوع رو داریم، در شرایطی که کمی رکود داشته باشیم یا نگرانی از آینده داریم این موضوع تشدید میشه که حتما ما باید بتونیم هزینه های خودمون رو مدیریت بکنیم، حتما باید بتونیم در واقع به اصطلاح تا جایی که ممکنه از ظرفیت هایی که میتونه به صرفه‌جویی در مخارج منجر بشه یا میتونه مخارج ما رو به یک شکل بهینه‌تری در واقع مدیریت بکنه باید استفاده بکنیم. در حوزه افزایش درآمد و تنوع بخشی به درآمدها، خب به هر حال چاره‌ای نیست، همه ظرفیت نیروی کار خانوار باید به کار گرفته بشه. این موضوع در سال‌های آینده بیشتر اهمیت پیدا می‌کنه. خانوار برای حفظ موقعیت کاری و شغلیش حتما باید مهارت آموزی بکنه، به مهارت‌های روز خودش رو مجهز بکنه و از ظرفیت در واقع کسب و کارهای خانگی ما بیشتر باید در واقع استفاده کنیم. خیلی از افراد خانوار این امکان و ظرفیت رو دارن که در کنار کار خودشون یا اگر وارد بازار کار نشدن به عنوان یک کار در واقع اشتغال به در واقع انواع مشاغل خانگی در واقع داشته باشن. و نکته آخر این که ما دو کار رو حتما فراموش نکنیم: یک، خودمون رو به لحاظ دانش مالی به روز نگه داریم; دو، خیلی مراقب باشیم که در دام شایعات و تحلیل هایی که اعتبار و در واقع وثوق کافی رو ندارن نیفتیم. خب فضای مجازی آکنده از تحلیل هایی است که بی دلیل نگرانی ایجاد میکنه. سعی بکنیم که در واقع
از اون نگرانی ها اونا
سوء استفاده میکنن، درآمد کسب میکنن. خیلی مراقب باشیم که افرادی که میخوان سوء استفاده بکنن از نگرانی ما یا خدای نکرده از طمع ما سوء استفاده نکنن که این منجر به تشدید مشکلات ما نشه.
انشالله گاهی یک تغییر ساده در مدیریت هزینه ها با یک تصمیم به موقع در خرید یا سرمایه گذاری میتونه جلوی سقوط یک کسب و کار رو هم بگیره. اینجاست که سواد مالی تبدیل میشه به یک ابزار نجات بخش، نه فقط برای کسب و کاری که دارن و حساب کتابی که در دسته، بلکه برای بقا و ادامه، که انشالله همیشه به تصمیمات درست رو در زندگی بگیرید و به کسب و کار براهی داشته باشید و هیچ کس شرمنده خانوادهش نشه. یعنی این دغدغه رو نداشته باشیم که اگر برای خرید میریم همش بپرسیم این قیمتش چنده، این قیمتش چنده، که الان مبتلا به هم شده متاسفانه و برای خرید حال خوشی رو نداریم متاسفانه. انشالله که روزگار بهتری رو تجربه کنیم من و شما ایرانی عزیز. مراقب خودتون باشید. آقای دکتر آذرمند، خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه چرتکه و شما خداحافظی میکنم.
منم از همه عزیزان سپاسگزارم.
سپاس. با ما همراه باشید با ادامه برنامه شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز. جانم
حسین، جانانم حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.